همراه باشید. موضوع این برنامه بررسی مشکلات زبان فارسی و راه‌های رشد و ارتقاء اون هست.
یک صبح بیدار می شویم و می بینیم که باران تند می بارد، نه بر گیاهان و کشتزاران و پنجره ها. باران می بارد نه بر استخوان خسته کوه یا گلدان یا پرنده های نشسته روی سیم برق. یک صبح با صدای بارانی که تند می بارد، بارانی که نمی بارد و چتر، بیدار می شویم و می بینیم باران قطره قطره می ریزد بر دکه روزنامه فروشی و کلمات خون و خون ریزی با هر قطره باران از روزنامه قطره قطره می چکد، قطره قطره می ریزد. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید. امیدوارم تندرست و شادکام باشید. با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون رسیدیم. موضوع برنامه بررسی وضعیت زبان فارسی است و چگونگی تغییرات اون و روش های ارتقاء زبان فارسی. نام برنامه از پارسی تا فارسی است. دوستانی بودن که از من میپرسیدن که چرا این نام رو انتخاب کردید. گمان کرده بودن که پارسی مورد تایید ماست و فارسی تایید نیست و تلفظ بدیست یا نادرسته یا صلاح نیست. منظور کسی که این نام رو بر این برنامه گذاشته تحول زبان هست. پارسی تلفظ دیرینه و فارسی تلفظی رایج و متأخر هست. اینکه چگونه زبان فارسی از تلفظ پارسی به فارسی رسیده یک مصداق برای اینکه ببینیم زبان فارسی چقدر رشد کرده، چه تحولاتی کرده، چقدر طبیعی بوده، چقدر غیر طبیعی بوده و یه آسیب شناسی در این باب بشیم. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه گفتگو در اختیار شماست که خارج از وقت تقدیم این برنامه میتونید تماس بگیرید و پیام بگذارید. اگر بحثی مورد نظرتون هست یا درباره گفتار هر کدام از مهمان ها نظر ویژه‌ای دارید، چه انتقاد چه پیشنهاد چه حرف دل هر چه که هست میتونید از طریق این شماره با ما تماس بگیرید 27 86 10 35. بسیاری هستن که دوستر دارند پیامک بزنن با پیام کوتاه با برنامه ارتباط داشته باشند. 30,000 10,35 سامانه است که برای دریافت پیام های کوتاه طراحی شده. اما این برنامه به تهیه کنندگی بهزاد محمودزاده، تهیه کننده خلاق و توانا، تقدیم حضورتون میشه. هماهنگی برنامه غزاله امیری است و صدابردار خوب و مهربان و صمیمی برنامه بهنام رحمتی عزیز. بندم که رشید کاکاوند افتخار میکنم نماینده جمعی هستم که خدمتتون عرض کردم و با شما هم سخنم و در واقع گفتگوی امشب رو که مهمانان بسیار عزیزی هم در این گفتگو شرکت دارند بنده آغاز میکنم و میسپرم به این دوستان که تخصصشون بحث زبان هست و بررسی زبان فارسی. پس تا من مهمانان عزیز رو خدمتتون معرفی کنم، تهیه کننده برنامه هدیه برای شما داره که تقدیم میکنیم و برمیگردیم.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک با جدا، همه جدا. دیده از بحر تو خون با شده این مردم چند، دیده از بحر تو خون با شده این مردم چند، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، دیده خون بار جدا. ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
بسیار علی، کار زیبای ابر میبارد فکر میکنم از مجموعه رگ خواب باشه اگر اشتباه نکنم. کار پورناظری عزیز، صدای همایون شجریان که بسیار خوب خونده و شعر امیر خسرو دهلوی شاعر قرن هفتم که حالا یه وقتی که موضوع برنامه ادبیات بود درباره امیر خسرو دهلوی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. اما کارشناسان مهمان برنامه باعث افتخار بنده است که در محضر این عزیزان هستم. امشب مرتب از یک طرف شروع میکنم که شما هم بدونید که چطور نشستن این عزیزان و تصویرگری کنید. میگن رادیو مجالی برای تصویرگری دیگه. از همین کنار سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی که هفته پیشم خدمتشون بودیم، استاد محترم زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، میهمانان عزیز برنامه و همراهان خوب رادیو گفتگو و مشخصا برنامه از پارسی تا فارسی. در خدمتون هستم، انشالله که شب خوب و پرباری رو بتونیم همراه با سایر اساتید گرامی داشته باشیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. به حضور شما سپاسگزارم از حضورتون. زبانشناس محترم و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری، درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم، شب شما بخیر و شب شنوندگان فهیم و دانشمند شما هم بخیر.
درود بر شما، خیلی متشکرم که حضور دارید امشب. عرض کنم که جناب آقای بهروز سفرزاده عزیز، کارشناس زبان و ادبیات فارسی، متخصص محترم فرهنگ نویسی و از مؤلفان لغتنامه بزرگ فارسی ده خدا، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سپاسگزارم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
انشاءالله همینطور باشه. دوست بزرگوار دیگرمون که پیش از این هم بارها خدمتتون رسیدیم و آشنا هستن با برنامه، جناب آقای دکتر سید حسن نورانی که کارشناس محترم ادبی و استاد دانشگاه سنجان. دکتر نورانی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
درود و شب خوش خدمت شما و همه شنوندگان ما، و خوشحالم بار دیگر این مجال رو داشتم که در خدمت شما و این برنامه خوب باشم.
سپاسگزارم از حضورتون. و نهایتاً مهمان گرامی دیگرمون، زبانشناس محترم و استاد دانشگاه، دکترای زبان و ادبیات، جناب آقای دکتر سید جعفر عزیزی، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و مهمانانی که افتخار دارم که در خدمتشون هستیم، و امیدوارم که گفتگوی مفیدی با هم داشته باشیم.
انشالله همینطور خواهد بود. خب کار من اینه که گفتگو را بندازم و البته در دو مرحله، مرحله اول ورود به بحث است و آغاز کلام که از هر کنم از بزرگواران پرسش کوتاهی میکنم و طبیعتاً پاسخ کوتاه میشنویم، بعد کم کم به هم میریزه جمع و در همین پاسخهای کوتاه مواردی مطرح میشه که دوستان دوستان که نظر بدن و همون میشه که قراره بشه دیگه. من تنها وظیفم اینه که جمعش کنم و جلو درگیری ها رو بگیرم تا جایی که ممکنه، یه کاری کنم که به نوبت جوری که صدا تو هم نیاد و اختلال برای فهم کلام دوستان ایجاد نشه انجام بدم. اجازه بدید از آقای دکتر محمودی بختیاری شروع کنم، چون خانم دکتر هفته پیش بودن و یه مقدمه‌ای درباره موضوع با هم صحبت کردیم. آقای دکتر محمودی بختیاری عزیز، اوضاع زبان فارسی به شکل عمومی، چون امروز مقابل سخن هر تحصیل کرده ای مخصوصا در حوزه فرهنگی که می نشینیم گلمندن که زبان فارسی اوضاع خوبی نداره، اگر به نظر شما هم همینطوره موزل اصلی زبان فارسی امروز چیه؟ وگرنه که می تونید اعلام کنید که نه، بعض زبان فارسی اونقدرم که فکر میکنن بد نیست.
ای کاش اینو جزء سوالای کوتاه نمی‌فرمودید، چون که راستشو بخواید پاسخ کوتاه دادن به این سوال آسون نیست. اما من اجازه میخوام که با اجازه همه همکاران و دوستانی که اینجا تشریف دارن در مورد یک موزلی صحبت بکنم که خیلی بارز در مورد زبان فارسی خودش رو نشون داده، و اون مسئله دستبرد خیره سرانه در خط فارسیه، یعنی در الگوی نگارش فارسی. متاسفانه ما با مشکلات عدیده ای مواجهیم، به ویژه در عرصه فضای مجازی. اگه دقت فرموده باشید فارسی رو به ویژه گونه گفتاریش رو افراد به هر شکلی که دلشون میخواد دارن مینویسن، و البته به نظر میرسه که نهادهایی مثل فرهنگستان هم در این زمینه ورودی نکردن، حتی میشه گفت قصور کردن، به خاطر اینکه الان بخش بزرگی از نوشتگان چاپ شده ای که ما در بازار داریم رمانن، داستانن، نمایشنامن و قهرن به فارسی گفتاری نوشته میشن، و برای اونها هم الگویی طراحی نشده که ما
به خصوص مجموعه های متعدد و متنوع ترانه مکتوب هست که اون هم به زبان گفتار نوشته،
یعنی برای این الگوهای گفتاری متاسفانه قاعده‌ای ارائه نشده و این باعث شده هر کسی هر جوری دلش میخواد مینویسه. انگار افراد یادشون رفته که زبان و به تبع اون خط زبان ملک مشاعه، دارایی عمومی ملت ایرانه. بنابراین دخل و تصرف خودسرانه در چنین چیزی درست مثل شکستن شاخه یه درختی تو پارکه، که افراد برمیگردن میگن که خب منم به عنوان ایرانی حق دارم تو این پارک بشینم، باشه، ولی حق ندارم دیگه شاخه و درخت و پارک رو بشکنم. یعنی اون چیزی که عمومیه من باید ازش لذت ببرم و در راه حفظش هم کوشا باشم، ولی نسبت به اون مالکیتی ندارم که بخوام در موردش دخل و تصرف بکنم. اگه بخوام پاسخ کوتاه به حضرت عالی بدم، من یکی از مشکلات جدی زبان فارسی رو در حال حاضر الگوی نگارشش، به ویژه الگوی نگارش خودسرانه گونه گفتاریش میدونم.
گفتاری هفته پیش در باب این موضوع اشاره ای شد که اصلا ورود زبان گفتاری به حوزه نوشتاری اختلالاتی ایجاد کرده در روزگار ما، که حتی من عرض کردم که در نسل اول و دوم تا حتی میشه گفت 20 سال پیش داستان نویسان و رمان نویسان ما حق نداشتن که زبان روایت داستان رو شکسته انتخاب کنن. گفتگوها و دیالوگها بسته به شخصیت پردازی ممکن بود شکسته بشه، اما راوی داستان هیچ وقت با زبان شکسته تعریف نمی کرد داستانو. ممکن بود زبان خیلی ساده مکتوب انتخاب کنن، مثل جلال آل احمد که بعضی از داستاناشو آدم وقتی میخونه برای خودش انگار محاوره میخونه، ولی مکتوب نوشته شده، یعنی به زبان احترام گذاشته شده. اما تو این یکی دو دهه اخیر من رمان‌های فراوانی دیدم که روایت شکسته و عامیانه دارند و این راه رو باز کرده برای اینکه ما تلفظ‌هامون رو به هر شکلی وارد حوزه مکتوب کنیم و وقتی تلفظ به قول شما رسم الخط مشخصی براش پیش بینی نشده، اون وقت با یک تشویشی در زبان نوشتاری روبرو میشیم که بعد جمع کردنش سخته. گو اینکه حالا غلط‌های تلفظی هم وارد حوزه نوشتاری میشه. من عرض کردم تو ایام امتحانات این التماس دعاهایی که دانشجوها دارن که آخر برگه مینویسند و حالا اختلالات زندگیشونو در حد یه فیلم هندی تعریف میکنن که اشک آدم در بیاد و نهایتش میخوان که یه نمره ای ارفاق بشه بهشون. تهش هم اینوستن متشکرم با چه، همونجور که تلفظ میکنه مینویسه. بعد متشکرم که هیچ ریشه لغوی نداره وارد فرهنگ مکتوب زبان ما میشه وقتی تکرار زیاد میشه. یا راجبه، راجعبه رو مینویسن راجب ر الف جیم ب و از این دست فراوانه. فکر می‌کنم این موضوعی باشه که امشب بتونیم بهش برگردیم و دیگر دوستان رو براش صحبت کنن. خب خانم دکتر، اگرچه هفته پیش مقدمه‌ای درباره بحث زبان فارسی در گفتگو اون ایجاد شد، اما هفته پیش وارد جزئیات اختلالات و آسیب شناسی نشدیم، اگرچه عملا این اتفاق افتاد، اما بیشتر منظورمون هفته گذشته این بود که آیا زبان رو رها کنیم آنچنان که زبانشناس ها میگن گویندگان زبان براش به شکل طبیعی تصمیم بگیرن، یا باید حتما یک میزانی براش داشته باشیم و جدی بگیریم این موضوع که در باره موضوع فراوان هم صحبت شد، اگرچه خیلی حاشیه رفتن دوستان و به همین بحثایی که امشب قرار انجام بشه پرداختن. شما نظرتون چیه؟ امروز اختلال اصلی که تو زبان فارسی شما میبینید، اگر اختلالی میبینید، از کجا آب میخوره و چی هست اصلا این اختلال؟
بله، این رو من دوست دارم در ابتدا خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم که همونطور که اساتید من اینجا و به عنوان شنونده برنامه خوب شما بهتر از من میدونن، زبان فارسی یک زبان دو زبان گونه است، یعنی دو گونه متفاوت داره که در جامعه نقش‌های متفاوتی رو دارن ایفا میکنن. یک گونه محاوره‌ای و غیر رسمی داریم که خب مسلما تو بافت‌های غیر رسمی به کار میره، یک گونه فاخر داره که در بافت‌های رسمی و از جمله در نوشتار به کار میره. اگر قرار باشه من تغییری رو در شیوه کاربرد زبان خدمت شما در کوتاه‌ترین شکل ممکنش عرض بکنم که وقت رو خیلی نگیرم، میتونم به همین مسئله اشاره بکنم که بی‌توجهی نسبت به اون گونه فاخر که گونه ایست که در بافت‌های رسمی و در نوشتار به کار میره زیاد دیده میشه. و عواملی رو میشه براش در نظر گرفت، مثل اینکه کاربران زبان به دنبال سهولت بیشتر برای گفتگو میگردن، زمان محدودتری دارن و سرعت گفتگو علاوه بر سهولت گفتگو به ویژه از طریق آنچه که گفتگوی برخط یا چت مینامیم داره صورت میگیره. این اهمیتش خب زیاده در بروز این گونه تغییرات. اما اینکه حالا ما ببینیم این تغییرات تغییرات بدیه یا خوبیه، یک سری از این تغییرات که شما هم به عنوان نمونه بهش اشاره فرمودید، اینکه راجع به راجب نوشته میشه یا متشکرم و این به همین ترتیب وارد زبان میشه و استفاده ازش ادامه پیدا میکنه، نقطه ضعفی که میتونم برای این گونه کاربرد زبان بگم که شاید بشه به نوعی آفت در نظر گرفتش، اینه که با گذر زمان کاربران آتی زبان فارسی ممکنه اون دانشی رو که باید در مورد اینکه یک واژه چه بوده، در چه معنی به کار میرفته، چگونه باید استفاده بشه، خب از دست میدن. شاید با گذر زمان اگر که اون وقت ما به یک کاربر زبان فارسی بگیم این واژه در واقع راجع به هست، اون اصلا خیلی تعجب بکنه. یه نگاه دیگه هم میتونه به همین قضیه وجود داشته باشه و اون اینه که خب باشه ندونه راجع به صورت درست هست که در نوشتار هم به کار بره، همین راجب رو به کار ببره، مادامی که گفتگو داره انجام میشه، ارتباط برقرار میشه و افراد میتونن با هم تعامل بکنن، خب هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. بنابراین بحث توصیف و تجویز رو داریم. این که حالا بخوایم ببینیم که اگر این رو ما ناپسند میدونیم چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم، وارد بحث تجویز میشیم که هفته گذشته هم من به این نکته به فراخور بحث اشاره کردم که از نظر من تجویز میتونه سرانجام خوبی داشته باشه، به بار بنشینه و عملی بشه، میتونه عملی نشه و این بستگی به عوامل مختلفی داره که خب اینجا من بهش اشاره نمی کنم چون از فرصت بحث خارجه و موضوع مطرح شده در پرسش شما نبود. ولی این کاربرد ویژگی های زبان گفتاری و بیتوجهی به اون گونه فاخر که گونه دیگر زبان فارسی هست، امروز خیلی بیش از پیش به دلیل تفاوت شرایط کاربردی زبان فارسی داره دیده میشه. حالا این خیلی خوبه یا خیلی بده؟ در یه مواردی از نظر من خوب نیست، زمانی که ارتباط کاربران زبان رو با پیشینه زبان بخواد قطع بکنه. در یه مواردی هم که این ارتباط قطع نشه و فقط تغییراتی در زبان به وجود بیاد که بی رویه و به تعبیر خطرناک نباشه، اشکالی نداره چون تغییر و تحول در واقع جزء ذات زبان،
در واقع جور طبیعیه. بله، ضرری نداره. جالبه که هر وقت از این موضوع صحبت میکنیم از اختلالی صحبت میکنیم که زبان گفتاری در زبان رسمی یا مکتوب ایجاد میکنه، بعد از اون طرف هم اتفاقای گاهی مضحکی میفته. مثلا کسانی که میخوان از زبان گفتاری استفاده کنن در یک مکان رسمی که حالا ایجاد صمیمیت کنن یا ارتباط بهتری برقرار کنن، اما منطق مکتوب زبان رو برای کلامشون استفاده میکنن و گاهی جمله بندی ها و ساختایی از فعل اتفاق میفته که فقط میشه بهش خندید چون که نمیشه جمعش کرد اون منطق رو. این بحثی که حالا درباره صحبت کنیم دیگه، من فقط به عنوان یک استفاده کننده از زبان که برام خیلی مهمه مطرح میکنم، شما بزرگواران که متخصص این امر هستید درباره صحبت کنید. خب جناب سفرزاده عزیز، درباره این موضوع که خانم دکتر دو تا گونه زبان فارسی رو برشمردن، گونه گفتاری و گونه نوشتاری و رسمی. گفتاری غیر رسمی هست. آیا گونه بینابینی هم برای این میشه تصور کرد؟ مثلا وقتی که من پشت میکروفون رادیو قرار میگیرم و صحبت میکنم یا در تریبونی سخنرانی میکنم، تلفیقی از دو زبان گفتاری و رسمی، در واقع استفاده از زبان غیر رسمی گفتاری در حوزه رسمی، که وقتی از پشت میکروفون میام کنار از همین زبان با یک مؤلفه‌های دیگری برای ارتباط با کسانی که صمیمی‌ترن استفاده میکنم، اگر این گونه بینابین رو هم بپذیریم، اون وقت راه باز شده برای اون اختلالی که آقای دکتر گفتن یا خانم دکتر ازش صحبت کردن. آیا به نظر شما اصلا راه رو ببندیم که زبان گفتاری کار خودش رو بکنه و در حوزه‌ای که لازمه و زبان نوشتاری و زبان رسمی کار خودش رو بکنه، اگه این راه رو ببندیم اتفاق بزرگی میفته بهتر برای زبان، یا نه با باید به قول امروزی ها اصطلاحات جالبی به کار میبرن علمای امروز، مثلا مدیریت کنیم این بحث.
بله
بله، در مورد موضوع برام صحبت کنید. بله
بله، همونجور که دوستان فرمودن فارسی دو گونه داشته تا الان، یعنی ما همیشه عادت داشتیم که یه فارسی گفتاری داشته باشیم، یعنی یه چیزی که ما صحبت میکنیم، و یه گونه رسمی داشته باشیم، یعنی اون چیزی که مینویسیم. این سنت کمابیش تا همین اواخر رعایت میشد، یعنی کسی که حرف میزد، خب ما تو گفتگوهای روزانمون یه جور خاصی صحبت میکنیم، هممون هم میدونیم و میدونیم که مثلا ما نمیگیم خانه، ما میگیم خونه. حالا گویش ها رو من کار ندارم، من فارسی مرکزی یعنی تهران رو میگم. و میره میگیم، نمیگیم میرود، اما میدونیم که اگه بخوایم بنویسیم میره رو به جاش باید بنویسیم میرود. این تفکیک این دو گونه تا این اواخر کمابیش رعایت میشد، یعنی اهل زبان اینو میدونستن و رعایت میکردن. اما پدیده‌ای که تو سالهای اخیر ما باش مواجه هستیم آمیختگی فارسی رسمی و فارسی گفتاریه، یعنی ظاهراً مردم دارن این مرز رو از بین میبرن. ما هممون شاهد هستیم الان، به خصوص تو این فضای مجازی که میبینیم که مردم مثلا یه جمله رو شروع میکنن، اولش رسمی شروع میکنن، بعد یه دفعه از وسطش گفتاری میشه، یا برعکس میخوان گفتاری بنویسن یه دفعه لابلاش رسم. این آمیختگی این دوتا نشون دهنده یه پدیده است، اینکه مردم دیگه خیلی نمیتونن فکر کنن که هر چیزی رو که به زبان گفتاری بهش فکر میکنن تو ذهنشون تبدیل کنن به اون رسمی و اون رسمی رو بنویسن. این کوشش فکری رو مردم دارن کم میکنن، چون خودمونی بگم حال و حوصله‌شو ندارن که بخوان انقدر فکر کنن به این مسئله.
ضمن اینکه نوشتن بر افتاده،
نوشتن بر افتاده،
حتی وقتی بله. که مینویسیم در واقع داریم میگیم،
داریم میگیم دقیقاً
تو فضای مجازی نمینویسیم.
بله. پیامک زدن در واقع یه گفتگوی تلفنی مکتوبه.
بله دقیقاً. بله من فکر می‌کنم این حتی الان یک امکاناتی در گوشی های تلفن همراه ایجاد شده که دوستان دیگه نمی نویسن، میگن اون خودش می نویسه.
بله. بله. دیگه کار را راحت کردن. دقیقا بله. و من فکر می کنم که ما داریم به این سمت میریم، یعنی تکنولوژی داره به این سمت میره که کم کم از این دردسر نوشتن هم فکر کنم راحت میشیم تا چند سال دیگه، یعنی همه چی صوت میشه، یعنی میگیم و رام میشنون و هیچ دیگه زحمت نوشتن رو هم بر خودمون هموار نمی کنیم. به هر حال این آمیختگی این دو گونه الان ما در مرحله، به نظرم مرحله گذار یا برزخ زبان فارسی هستیم، مرحله آمیختگی رسمی و گفتاری. و چشماندازی به نظر من چشمانداز اینه که در دراز مدت فکر میکنم برد با گفتار باشه، یعنی گفتار زورش میچربه.
حالا برد و باخت که اینجا زیاد مطرح نیست، باید دید که چقدر طبیعی این مسئله قرار اتفاق بیفته و تاریخ زبان چی میگه به ما، چون ما به عنوان منتقد و کارشناس این موضوع و تحلیل کنیم این مسئله، این که عملا داره چه اتفاقی میفته تقریبا واضحه. اما جالب اینه که مردم ما که زبان محاوره و گفتار رو استفاده میکنن و تن نمیدن به زبان مکتوب عموما و به قول آقای دکتر گفتارهاشون هم به شکل مکتوب توی پیامکاشون نشون میدن، وقتی مقابل کلام رسمی قرار میگیرن توقع رسمیت زبان دارن.
بله.
یعنی با آن که خودشون دلبسته زبان گفتاری هستن، مثلا دوست ندارن که رئیس مجلس وقتی صحبت میکنه عامیانه صحبت کنه، درست. یا رئیس جمهور وقتی صحبت میکنه عامیانه صحبت کنه، یا یک عالم در حوزه های مختلف وقتی صحبت میکنه حتی وقتی داره از گفتار استفاده میکنه اون جنبه رسمی رو انگار برای بعضی از مرتبه های علمی و دانشی قائل هستند. بله. و شاید هنوز تو محله گذر هستند و این رو هنوز نتونستن باش کنار بیان. درسته؟ من فکر میکنم بله. که حالا باید واسطیم ببینیم که در آینده چه خواهد شد، کلومی که میبرن به تعبیر بله. شما بله. یا یک کاری بکنیم تا یک طرف شکست نخورده و نابود نشده دستشو بگیریم و به یه جایی برسونیم.
مسئله همینه که ببخشید آیا میتونیم کاری بکنیم؟
خب الان امشب بحثمون همینه. بله. آیا میتونیم انجام بدیم؟
دست مردم من و شما نمیتونیم کنترل کنیم. فرهنگستان هم حتی تا یک حدودی مثلا یه نهادی مثل فرهنگستان تا یه حدودی میتونه تاثیرگذار باشه، اما زبان متعلق به همه مردم.
آیا نهادی مثل صدا و سیما فکر نمی‌کنه که خیلی بیشتر از فرهنگستان میتونه موثر باشه؟
قطعاً متاسفانه کوتاهی می‌کنه.
هنر چطور؟ فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها، موسیقی‌هایی که تولید میشه، اینا که مستقیماً فرهنگ زبانی رو متحول می‌کنن. یه هفته پیش درباره اصطلاح پاچه‌خواری صحبت کردیم که بله. یک سریال میاد و رواج عمومی پیدا
بله.
یعنی پذیرفته شده. خب از کجا اومد؟ درسته که حالا به قولی که از دوستان از گذشته تاریخی خودمون گرفته شده، ولی تمرکز نداشت زبان ما رو اون اصطلاح، یعنی کنار گذاشته بود، از یاد برده بود. یه هنرمند بیاد این اصطلاح
رواج
دوباره بله. پیشنهاد میکنه، چون جا داره، چون جاش خالی بوده احتمالاً در زبان ما،
بله یه خلایی
پذیرش ایجاد میشه. پس ما میتونیم از این طرف هنر